أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بعد از نقل جریان نوح سلام الله علیه و همچنین هود و صالح و لوط و شعیب، قبل از نقل جریان موسی کریم سلام الله علیه یه جمع‌بندی میکنن، میفرمان به این که ذات اقدس اله تبهکاران را مهلت میدهد تا توبه کنند. بعضی ها در امن کاذب به سر میبرند، احساس امنیت میکنند. منشأ چنین احساس یا جهل اینها یا غفلت اینهاست یا غرور اینها، یا از جریان مبدأ و معاد آگاه نیستند، یا نسبت به اینها غافلند، یا فریب قدرت میخورند. برخی ها فریب زهد را میخورند. اونا که دارای قدرت هم فکر میکنن این همیشه میماند. نظیر اون که در سوره مبارکه کهف آمده است که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ میشد میگفت ما از اون انتبید هازهی ابدا، فکر نمیکنم، گمان نمیکنم که این باغ از بین برود، این جزء مال نمیر است. این اصطلاح مال نمیر در جاهلیت هم بود و الان هم متاسفانه در برخی از افراد هست که زمین را، پارچه های محکم را، یا ظرف های مسی را، فرش های دستباف را میگن مال نمیر. این همون تعبیر ناروایی است که اون شخص طبق آیه سوره کهف دارد ما از اون و انتبید هازی ابدا، تبیده یعنی تهلکه. برخی ها مغرور زهدن، یعنی چون زاهد و عابد و متنسک و امثال زالکن فکر میکنن که تا پایان کار همین طور است، غافل از این که ممکن است ذات اقدس اله در اثر غرور زاهدانه و عابدانه اینها زهد اینها را عوض بکند، عبادت اینها را عوض بکند در اثر سوء اختیارش. لذا همواره انسان باید بین خوف و رجا به سر ببرد، احساس امنیت مطلق نکند. بعد از این که فرمود افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، و قبل از جریان حضرت موسی سلام الله علیه میفرماد به این که ما تاریخ انبیا و امم را برای شما نقل کردیم، بعضی از جریان ها هم مشهود شما بود، آیا جریان امم گذشته برای هدایت شما کافی نیست؟ اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللو نشاؤو اصبناهم بذنوبهم هدا لهو، یعنی بینهو له، مگر برای شما تبیین نشده است؟ هم خودتون آثار باستانی اقوام گذشته را در حفاری ها یافتید، یک در غیر حفاری ها برخی از آثار بجا مونده اونها مشهود شماست، دو علما و احبار و رهبانان و امثال ذالک برای شما جریان امم پیشین را بازگو کردن، سه و صادق تر از همه ذات اقدس اله که من اصدق من الله قیلا جریان انبیای گذشته و امم اونها را برای شما تشریح کرد، چهار آیا برای شما کافی نیست که شما از جریان گذشته عبرت بگیرید؟ ممکن است خدای ناکرده شما هم به سرنوشت مشؤوم پیشینیان مبتلا بشوید، در اثر آلودگی به گناه یه روزی گرفتار بشوید و خدا شما را مؤاخذه کند. اولم یهده للذین یرثون الارض من بعد اهلها، اینها که به طور عادی از بین نرفتن، که اینها هلاک شدن. این بخش مربوط به قسمت‌های خاورمیانه است، یعنی مردم حجاز از جریان نوح به بعد کاملا با خبر بودند. جریان نوح را، جریان هود قوم عاد را، جریان صالح قوم ثمود را، جریان لوط را و جریان شعیب را، اینا چون در این خاورمیانه بودن از جهات گوناگون برای مردم حجاز روشن بود. تمود شما این جریان ها رو کاملا میدانید، قرآن هم برای شما به احسن وجه و صادق ترین وجه بازگو کرد. ممکن است خدای ناکرده بالاخره شما هم به سرنوشت تلخ اونها مبتلا بشوید، خدا هم شما را به مصیبت اونها مبتلا بکنه و اون نیروی ادراکی شما را از شما بگیرد. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها، یعنی بعد بوار اهلها، بعد هلاکت اهلها. شما که وارث اون سرزمین شدید، خب ممکن است وارث اون خطرها هم بشوید. الله نشاء عصبناهم بذنوبهم، اگر ما بخواهیم ممکن است که شما را هم در اثر معصیت هاتون مؤاخذه کنیم و بگیریم و شما به مصیبت تبهکاریتون مبتلا بشوید. و بارزترین راه مؤاخذه این است که و نطبه و علی قلوبهم فهم لا یسمعون، ما دلهای شما را طبع بکنیم. طبع کردن یا به معنای مهر کردن است یا به معنی یه همون کاری است که فعلا میگن مطبعه انجام میده، یعنی چاپ کردن. به هر دو تقدیر یه اثر مشترکی رو دارد. فرمود به این که الان حرف انبیا رو شما نمیشنوید، برای آن است که این گوش ظاهری، این گوش فیزیکی آهنگ را میشنود، صداهای حیوانات را میشنود، صدای درختات و هنگام وزش باد را میشنود، صدای افراد را میشنود. اونی که باید تحلیل کند و بفهمد گوش درونی است. در درون آدم چشمی هست و گوش هست و حواس دیگر. این اگر نابینا بود چشم ظاهری سودی ندارد و اگر ناشنوا بود گوش ظاهری سودی ندارد. فرمود ما ممکن است که در اثر این گناهان شما قلب شما را چاپ بکنیم. در چاپخانه این مواد خواب را میدن، اون هنرمند فن‌آور اینا را چاپ میکنن، یعنی کاغذ هست، اون نقشه هست، اون مکتوبات هست، اون مواد اولیه چاپ هست، اون مدیر مسئول، اون تابع را چاپ میکنن. فرمود به اینکه شما همه کارها را انجام دادید، صحنه نفستون را که ما دادیم یه لوح زرینی بود، این را با این تبهکاری هاتون الان آلوده کردید. فقط اراده ما لازم است که بیایم همه این نقوش را، همه این مشهوداتتون، مسموعاتتون، معلوماتتون، اعمالتون، اخلاقتون را تو دلتون چاپ بکنیم. همین قدر مونده. اگر چاپ کردیم دیگه این حرفا از بین نمی رود، چون چاپ شده. این طبع یا معنی چاپ کردن است یا معنی مهر کردن است که ختم الله علی قلوبهم هست، تبع الله علی قلوبهم هست بماند. ختم کردن یعنی مهر زدن، تابع و خاتم هر دو به یک وزن است، تقریبا به یک معنا. مهر رو میگن خاتم و تابع. کی نام را مهر میکنن؟ اون وقتی که جا برای نوشتن چیزی باقی نماند و هر چه میخواستن بنویسن نوشتن، اون وقت نام را مهر میکنن. اول نامه را که مهر نمی کنن، وسط نامه را که مهر نمی کنن. اگر بعضی از مطالب مونده است و جا برای گفتن و نوشتن است که نامه را مهر نمی کنن. وقتی نامه را مهر می کنن که دیگه جایی برای گفتن نباشد، هرچه بنابود بگوین و بنویسن نوشتن. اینه که فرماید ختم الله علی قلوبهم، این مال آن است که خدا می فرماید که هرچه می خواستید بگید گفتید، ما هم هرچه می خواستیم مهلت بدیم دادیم، راه توبه را به شما نشون دادیم، استحمال کردید مهلت دادیم، بدون استحمال مهلت دادیم. حالا این لوح زرین را شما سیاه کردید، جا برای چیز تازه نیست، حرف تازه هم که ندارید، حرف تازه دیگران هم که قبول نمی کنید. و چون این صحنه سیاه شد و پر شد و دیگر جا برای نوشتن چیزی نیست، حالا ما دیگه مهر میکنیم. ختم الله علی قلوبهم، در این وقت است که خدا دل رو مهر میکنه. از اون بعد دیگه سمون بکن امیوم، این دل دیگه چیزی نمیفهمه. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون هست، سواء علینا ابعثتم لم تكن من الواعظین هست. این سواء ما رو اون وقت. خب این تعب یا معنی مهر کردن است یا معنی چاپ کردن است. اگه چاپ باشد که زائل نمیشه، اگر مهر کردن هم باشد معلوم میشه که کار به پایان رسیده است. وقتی مهر بشود انسان دیگه حرف رو نمیشنود، یعنی این حرف که باید در جان نفوذ بکند دیگه نفوذ نمی کند، از گوش به گوش دیگر عبور بکند و رد می شود. فرمود اولین اثر تلخ تبهکاری گذشتگان این بود که دلها اونا رو مهر کردیم، چاپ شده گناه، مبادا شما هم به سرنوشت پیشینی مبتلا بشد. این یک مطلب. دوم آن است که در جریان قیامت، حالا به صورت تجسم اعمال باشد یا انهای دیگر، به سبکی که عذاب در روح باشد یا روح در عذاب، به سبکی که بهشت در روح باشد یا روح در بهشت، به هر تقدیری و به هر قولی از اقوالی که صاحبان مسئله جنت شناسی و نار شناسی گفتند، تمام اینها باز احتیاج دارد به یک مبدأ فاعلی. اگر ما قائل شدیم به تجسم اعمال، معنا تجسم اعمال این نیست که اگر کسی گناهی کرد، کفری ورزید، این کفر خود به خود میشود ما رو اغرق، خود به خود میشود نار، اینجوری که نیست. هر کاری که انسان انجام بدهد، چه در طرف سیئه چه در طرف حسنه، این چنین نیست که حالا اگر علم صائب یا عمل صالحی فراهم کرده است خود به خود بشود جنات و تجلیم تحت الانهار. اینا مبادی قابلی هست. یک، اون هو الذی یصورکم، اون واهب الصور، اون بهشت آفرین مبدع فاعلیست. دو، او باید این نماز را به صورت نهر عسل در بیاورد، او باید این نماز را به صورت خمر لذت لشاربین در بیاورد. تجسم اعمال معنیش این نیست که یک عمل بی نیاز از مبدأ فاعلیست معاذالله. که خب پس چه در بعد حسنه چه در بعد سیئه، انسان با همه اعمال و علومش مبدأ قابلیست تا واهب و صور اینا رو به صورت دیگه تبدیل بکنن. البته یه وقت است که هیزومی از بیرون می آورن، یه جهنمی رو می سازن و بئر جهنم یعنی چاه بعید القعر، یه همچه آتش رو می افروزن، یه کسی رو عذاب می کنن. یه وقت از نه، خود تبهکاران هیزوم اون سخت و سوزن و اما الغاستونه فکانو لجهنم حتبا، کسانی که اهل قصدن یعنی اهل جورن، قاستین را که در صدر اسلام قاستین میگفتن در قبال ناکسین و مارقین همینطور بودن دیگه. قاست اهل قصد است یعنی اهل جور، در قبال مقصد که اهل قسط و عدل است. و اما القاستون فکانو لجهنم حتبا، اینا هیزوم هست. بالاخره کی این هیزوم را میسوزوند؟ کی هیزوم را به نار تبدیل میکنند؟ اینا توانستند در طی این 60-70 سال زندگی بشن هیزوم. معنای تجسم اعمار این است که یک انسان ظالم می شود هیزوم، نمی شود آتش. اونی که هیزوم و آتش میکنه خداست. معنای تجسم اعمار این است که ما به بنزین و گازوئیل و زالزنگ و وسایل سوخت و سوز دیگه لازم نداریم، خودمون میتونیم بسوزیم، اما خودمون آتش نخواهیم شد. تا اون مبدل، تا اون واهب الصور، تا اون جنت آفرین، تا اون جهنم آفرین نخواهد و نکند که نمی شود که. بنابراین تا آخرین لحظه امیدی تبدیل است، چون کار به دست مبدل است. پس این چنین نیست که اگر ما قائل به تجسم اعمال شدیم دیگه راه بسته باشد. اگر قائل به تجسم اعمال شدیم تا آخرین لحظه راه باز است که واهب الصور ببخشد. اگرم نشدیم تا آخرین لحظه راه باز است که آخر من یشوه ارحمون راه می، و اگر مصلحت دید حکمتش اجازه داد می بخشد، نکه نمی بخشد. غرض آن است که مسئله تجسم اعمال معناش این نیست که انسان به ضروره به طرف بهش می رود یا به ضروره به طرف جهنم می رود دیگه کار گذشته است. معناش این است که نصاب علت قابلی به تمام رسیده است، دیگه قابل حالت منتظری ندارد. از اون طرف فاعلیت فاعل است که باید تصمیم بگیرد، و فاعلم که برابر با حکمت کار بکند. این از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که قبلا هم همجا بحث شد، که فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدایا تو حکیمانه کار میکنی و هرگز بدون حکمت کار نمیکنی. به ما فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما با هر وسیله توسل بکنیم این توسل حکمت تو عوض نمیکند. که مثلا ما با یه توسل به نمازی، دعایی، مناجاتی و امثال ذالکی از تو بخواهیم که برخلاف حکمت کار بکنی، این چنین نیست. به ما امر کردی ما متوسل بشویم، متوسل بشویم. اولیاء شما به ما فرمودن نماز وسیله است، روزه وسیله است، زکات وسیله است، حج وسیله است، ولایت جزء خیر الوسائل است، همه اینا وسیله است. ما با نماز، با روزه، با تولی اولیایت به این وسائل متوسل میشویم، اما توسل به این وسائل حکمت اترای وز نمی کند که تو اونجایی که مطابق با حکمت نیست بکنی. یا من لا تبدلو حکمت هل وسائل، حتما این صحیفه سجادی را مثل نهج البلاغه بدانیم. منتها نهج البلاغه به صورت خطبه و خطاب است، این به صورت دعاست. حضرت مستمع نداشت، به صورت دعا بیان کرد. وگر این چنین نیست که این دعاهای صحیفه سجاده کمتر از نهج البلاغه باشد که. این خطبه است، این خطابه است، دعا هم هست. خب بنابراین اگر کسی قائل به تجسم اعمال شد، معناش این نیست که یه آدم صالح سالم مستقیماً به بهش میرود بدون خواست خدا، یا تبهکار مستقیما به جهنم میرود بدون خواست خدا. این نیست. معناش این است که ذات اقدس اله در دنیا به زنبور عسل بعد از آفرینش دستور میدهد و اوها ربو که الان نهله ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجره و من ما یعرشونه ثم کلی من کل ثمرات فصلی که سبل ربک. این مال دنیاست که عسل میسازد. در آخرت بخواهد با نماز عسل می سازد. دیگه اونجا جای زنبور و جای پشه و مگس نیست. یه عسلی نیست که حالا اگه 1,000,000 سال بمونه مثلا متغیر بشه. آبش هم همینطوره، شیرش هم همینطوره. اینجا به ما فرمود به این که ما بر شما دباب و انعام خلق کردیم، فیها دفع و منافع. بر فرمود یک لبنی است که بین فرس و دم خارج می شود، من بین فرس و دم لبن خالصا سائقا للشاربین. اونجا دیگه بین فرس و دم لبن نمی آفریند، لبن لم یتغیر طعمه. این درس و بحث می شود نهر شیر، این نماز شب می شود نهر شیر. بالاخره او باید نماز شب رو نهر شیر کند، او باید نماز شب را نهر خمرت لذت شاربین کند، او باید نماز شب را به عسل مصفا کند، او باید دست و بحث و عبادت را من ماء غیر آسن بکند. بنابراین تجسم اعمال ما را از مبدع فاعلی بی نیاز نمی کند. محال نیست ولی سخت است. الان چطور کسانی که معتادن برشون بسیار دشوار است که عادت ترک کنه؟ ای کسی به یک سیعه عادت کرده است، سورت له نفس شد، زین لهم و شیطان اعمالم شد و هم یحسبون انهم یحسنون سنا شد، برشون سخت برگردن. ولی محال نیست، به همین دلیل تا آخرین لحظه مکلفن. بله، اما کی نارو نارو میکند؟ اونی که نار الله الموقده التي تتلع الافده، بالاخره نار الله هست، چون مبدع فعالیش الله هست. اونی هم که از دلش آتش میجوشد، او توانست در دنیا عقیده بد تهیه کرد، یک اخلاق زشت تهیه کرد، دو اون عقیده و این اخلاق منتظر هستن که ذات مقدس اله این رو تبدیل بکند به نار الله الموقده که تتلع الافده، وگرنه کینه خود به خود آتش نخواهد شد معاذالله، یعنی فاعل نخواهد. کجا ما داریم فعل فاعل نخواهد فقط به قابل اکتفا بکنه؟ چه در نشأه مجردا چه در نشأه مادیات، مگر میشه فعل فاعل نخواهد؟ منتها بعضی با امکان ذاتی فیض دریافت میکنن، بعضی با امکان استعدادی. یک چیزی بخواهد چیز دیگر بشود، این صورت نو فیض واهب الصور است. رضا اینجا جای تبدیل هست، جای شفاعت هست، جای بخشش هست و ماننده. خب مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله این هشدار را داد، رضا همگان تا زنده اند بین خوف و رجا به سر میبرد. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تلک القرى نقص علیک من انبائها. در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما قصص همه انبیا را برای شما نگفتیم. اینجا هم داستان امم و قرا و قصبات و شهرها و مدائن را که بازگو کرد، فبود که تلکل قرا نقص علیکه من انبائها. اولا ما قصه همه شهرها را نگفتیم، یک. این چند تا شهری که قصه شونو گفتیم، همه قصص هم نگفتیم، دو. این که تلکل قراست نه جمیع القرا. معلوم شد که بسیار از قراست که قصهش در قرآن کریم نیامده، اما همین قصه ها، یعنی قصه سرزمین مردم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و شعیب، قصص این شهرها را که بازگو کردیم، همه خبرها را براتون نگفتیم. تلک القرى نقص علیک انباءها نیست، نقص علیک من انباءها، که من تبعیزه. بعضی از قصه‌هاش گفتیم برای شما. خب اجمال قضیه این بود که ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. اینا اوائل تکذیب کردن، انبیا تحمل کردن، اوائل رمی کردن، انبیا تحمل کردن، دیگه اواخر طوری شد که تکذیب بر اینها ملکه شد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. یک بار دو بار سه بار که آدم یک گناهی را انجام داد کم کم لذت میبرد، کم کم قوهش برطرف میشود، کم کم و هم یحسبون انهم یحسنون عام میشود، کم کم زمینه فرا میشود که خدا این گناه را بر دل اونها طبع کند. بعد فرمود که این مربوط به تنها جریان گذشتگان نبود، سنت الهی است. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. نه، اون دو تا حرف است. بالاخره خدای سبحان که فرمود انا من المجرمین منتقمون، چجوری انتقام میگیرد؟ آیا اونطوری که طبیب انتقام میگیرد که لازمه عمل است، یا نه اونطوری که یک ولی مهربان از کودک بازیگوش انتقام میگیرد؟ طبیب که انتقام میگیرد میگه این غذا رو نخور و این غذا بعدن برای تو دردسر ایجاد میکند، به صورت سم در میاد. اون قول چهارم در مسئله انتقام این بود که ذات اقدس الهی که می‌فرماید این کارا مسموم است، مثل آن است که اون کودک دارد با آتش بازی می‌کند، پدر یا مادر مهربانشون به این کودک میگن با آتش بازی نکن، که این آتش است. گناه ظاهر شهوت است، مطابق با میل است، اما اون که باطن را ظاهر می‌کند کیه؟ گناه ظاهرش لذت است، باطنش سم، باطنش آتش. حفت نارو به شهوات، این آتش که محفوف به شهوات است، همه این پوشش ها و پیچیدگی ها را کی بر می دارد؟ اون آتش درون ظاهر می کنه، اون خدا. گرچه از بیرون ابزار نمیاره، ولی همین درون رو او تغییر می ده. اینی که حفت الجنتو بالمکاره، این تمام رنج ها رو کنار می زنه، اون بهشتی که وسط است اون ظاهر می کنه، این کیه؟ خداست. برای این تا آخرین لحظه تأثیر ذات اقدس اله محفوظ است، ولو ما در مراحل انتقام قائل باشیم به اینکه انا من المجرمین منتقمون، اون قسم چهارم انتقام هست، یعنی انتقام مظلوم از ظالم نیست که برای تشفی باشه، انتقام قاضی از تبهکار جامعه نیست که برای برقراری نظم جامعه باشد، دو، انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز نیست، بلکه از سنخ انتقام ولی از کودک بازیگوش از چهار. اما اینجا یه تفاوت جوهری دارد، اون است که بالاخره اونی که باطن و ظاهر میکند کیه؟ اون مبدا حقه. تا آخرین لحظه هر قولی در انتقام قائل بشویم نیازمند به مبدا فاعلی است. این که فرمود ما این قصص رو نقل کردیم در جریان سوره مبارکه اعراف که الان محل بحث است، با سوره یونس خیلی فرق میکنه. در این سوره مبارکه اعراف قصص این انبیا از جریان نوح سلام الله علیه از آیه 59 همین سوره مبارکه اعراف اینچنین شروع شد، لقد ارسلنا نوحا الی قومه. بعد در آیه 65 همین سوره اعراف فرمود و الی عاد اخاه هودا، و در آیه 73 همین سوره اعراف فرمود و الی ثمود اخاهم صالحا، در آیه 80 همین سوره اعراف فرمود و لوطا اذ قال لقومه، و در آیه 85 همین سوره اعراف فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا. اونگاه که این پنج جریان را نقل کرد، جنبندی کرد، فرمود تلک القرى نقص علیک من انبائها. ولی سوره یونس این چنین نبود. در سوره یونس آیه 71 قصه نوح را نقل میکند، فرمود وطل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی به تذکیری و آیات الله فعلی الله توکلتو. اونگاه در آیه 74 همون سوره یونس میفرماید ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذالک نتبع علی قلوب المعتدین. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، بعد از جریان هست نو، جریان هود را و ثمود را و لوط را و شعیب را مبسوطاً ذکر کرد، بعد جنبندی فرمود. در سوره مبارکه یونس بعد از جریان نو اون قصص چهارگانه را اصلا نقل نکرد، فقط به طور اجمال فرمود که ما بعد از نوح انبیای فرستادیم، اقوام اونها با اینا نساختن و روی کفرشون اصرار ورزیدن، ما اینها را هلاک کردیم، بعد موسی را فرستادیم. این که در سوره یونس آیه 74 می فرماید ما بعد از نوح انبیایی را فرستادیم و اقوام اونها به سرنوشت مشؤومی مبتلا شدن. اون انبیا همین هایی هستن که در سوره اعراف قصصشون آمده. البته همه انبیا ممکنه اینا نباشن، ولی اون انبیایی که آمدن قسمت مهم همین است که در سوره مبارکه اعراف بازگوش. جریان طبع قلوب هم در سوره اعراف آمده است و هم در سوره یونس. اما این که فرمود و ما وجدنا لأکثرهم من عهدین و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، در باره دیگران اگر عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، در باره ذات اقدس اله یقینا عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. اگر خدا بفرماد ما نیافتیم یعنی نبود، چون لو کان لبان، برای کسی که به کل شیء علیم است علی کل شیء شهید است، اگر چیزی بود معلوم میشد. لذا در بخشای از قرآن کریم ذات اقدس اله برای اینکه بفرماید فلان چیز اصلا نیست، میفرماد به اینکه اتنبئون الله بما لا یعلمو، شما یه چیزی رو میگید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. وقتی او نداند یعنی نیست. اونجا جاییست که عدم العلم یدل علی عدم معلوم، برای اینکه او به کل شیء علیم است، یعنی کل ما صدق علیه شیء این معلوم حق است. اگر جای علم نبود معلوم شه شیئیت نیست، یعنی هیچ نیست، لا شیئه، لا شیئه هم که تحت علم قرار نمیگیره. نبود اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات، اگر چیزی را خدا ندانست یعنی نیست. اینجا هم اگر چیزی را خدا نیافت یعنی نیست. پس جایی هست که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. این یک، این که دلیل عقلی است که با آیات دیگر هماهنگ است. اون آیات دیگر قرینه منفصل هست که اون دلیل لبی یعنی عقل را تأیید میکنه. اما اینجا فرمود که به ما وجدنا لأکثرهم من عهد، یعنی ما وصف ثبوتی از اینا ندیدیم، اینا رعایت عهد نکردن، تعهدی که با خدا بستن فطرتا عمل نکردن. یک تعهدی که با جوامع انسانی داشتن، ما گفتیم اوف بالعقود، اینا به عهدشون وفا نمیکردن. دو، عهدهای زائدی نظیر نذر و امثال ذالک اگر بیبستن عمل نمی کردن. سه، این به ما وجدنا لأکثر من عهدین که نکره در سیاق نفی است، هر گونه این عهدها رو نفی میکنند. بعد میفهمند و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. البته در بین اهل یک شهری یک خانوار هم اگر مسلمان باشن ذات اقدس اله روی مسامحات عرفی سخن نمیگوید که مثلا حکم بر غالب بخورد اونجا، مگر اینکه قرینه همراه باشد. اینجا سخن از اکثر است. معلوم میشود که اگر یک گروه کمی ایمان آورده باشند، حق اونها را ذات اقدس اله حفظ کرده. اگر اونها عهد الهی را رعایت کردند، اگر اونها اهل فسق نبودند، خدا نفرمود مردم این شهر بی عهدند و فاسقند، بلکه فرمود اکثریشون بی عهدند، اکثریشون فاسقند. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. در بعضی از این تعبیرات آیات دیگر فرمود ما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین، که قبلا هم خوندیم. فرمود اکثری اینها عهد رعایت نکردند و اکثری اینها گرفتار فسق بودند. فاسق یعنی خارج از طریق، فسق عن طریق یعنی انحراف. ای کسی از صراط مستقیم فاصله بگیرد فاسق است، هم راه عقلی را طی نکند هم راه نقلی را طی نکند، نسبت به هر کدام از اینها فاسق است. این جمع‌بندی را که ذات اقدس اله در سوره مبارکه اعراب کرده است، مشابه این را در سوره مبارکه یونس هم کرده است. الحمدلله.